الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در عیوب زوج و زوجه بود که باعث فسخ نکاح می شود، خیار در فسخ. رسیدیم به عیوب مختصه به رجال. اولین عیب خساء بود. خساء هم سه رقم ممکنه باشه، طبیعی باشه که از روز اول تولد خصیان. دوم این است که اون دو عضو مخصوص را بیرون بیاورند. سوم این است که بکوبند و از کار بیاندازند. همه اینها داخل در عنوان خساء. گفتیم خساء به یقین یکی از عیوب و از دو جهت عیب. یکی این است که جلو تناسل و تولد و انعقاد نطفه را میگیرد. دومم این است که ضعف و فتور در مسئله آمیزش می آورد و تدریجاً به کلی مسئله آمیزش منتفی می شود، شبیه حالت انن می شود ما گذشته زمان، برخلاف آنچه بعضی از بزرگان پنداشته بودن که نه، سبب ضعف که نمیشه، سبب قوت هم میشه. دلیلش هم یه نکته است و آن این است اون تعبیری که امروز میکنن، هورمون‌هایی که از این دو قده مترشح میشود، ترشح میکنن، میریزه در خون و این صفات مردانگی رو در مرد حفظ میکنه. از روایات الان من چیز یادم نمیاد که در روایاتم باشه نباشه، ولی مسلمه این دیگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. خب میبینیم با چشم صفات زنانه پیدا میکنن خسیها. اجازه بدید من تمام کنم. این هورمون هایی که ترشح میکنه از این دو قده در خون میریزد و اون صفات مردانگی رو حفظ میکند. آهنگ صوت، موی صورت و علاقه به آمیزش جنسی و امثال اینها، وقتی که این قده کشیده شد و هورمون ها تولید نشد و در خون ریخته نشد، اون صفات رجولیت تدریجا ضعیف می شود و یه حالت نیمه زنانگی در خسی پیدا می شود. و همین دلیل سابقا می گفتن خواجه حرم این گونه افراد رو برای نظارت بر حرمهایشون انتخاب میکردن، چون از نظر اونها در امن و امان بودند. بله دیگه اینطور بود. یعنی در زمان قدیم بزرگان متوجه نبودن که خواجگان این کار میکنن. خب بالاخره معصوم که نیستن بزرگان، خطایی هم میشود. و اگر این دلیل شما که آیا بزرگان به اندازه شما نمی فهمیدن، اگر بخواهیم این دلیل رو عکس کنیم با درس خارج رو تعطیلش کنیم، نه ما دیگران هم با تعطیل کنیم. یادم از وقتی ما تفسیر نمونه رو می نوشتیم، یا آقای گفت آقا بعد از تفسیر مجموع البیان دیگه چی میخواد شما بنویسید؟ گفتم اتفاقا مرحوم تبرسی هم وقتی میخواست از تفسیر مجموع البیان بنویسه، گویا بعضی گفتن بعد از تفسیر تبیان مال شیخ طوسی شما تبرسی دیگه چی میخوای بنویسی؟ هر کدام از بزرگان سخنی میگویند. خب این بحث درش هست. بگذرم، بنا اینا مقدمه است، بنابراین عیب بودن اون مسلم و تمسک بلا ضرر ولا حرجم مسلم اینجا. حالا تناسل به تنهایی عیب مجوز فسخ نباشه، ولی تناسل و آمیزش هر دو با هم روی هم، هم اصل حرج و ادله نفی ضرر نفی حرج میتونیم متوسل بشویم و هم لا ضرر شامل میشه. اضف الی ذلک احادیث زیادی هم داریم که این احادیث رو یکی شدی روز خوندم، اجازه بدید قسمت عمده دیگر رو هم بخونیم و بعد به حل مشکلات این احادیث بپردازیم. گفتیم احادیث، حدیث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 از باب 13 بود. 1 خوندیم، 2 رو میخوانم. متضافر هم هست دیگه، سند شنگاه نمی کنیم، اسناد صحیح هم توش هست، میرسیم دیگه. حالا امروز باید حلش کنیم، راجب تدلیس اشکال باید حل کنیم. عن قیاس ابن ابراهیم که اهل سنت میگن بطریون، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام لم یکن یرد. حدیث چند من گفتم؟ باب 12، باب 13، 12 رو بردید شما. بله، روایت حسین ابن سعید است، عن اخی الحسن عن زهرت ابن محمد عن سماعه، سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام ان خسیان دلس نفسه لامرأه، ان خسیان دلس نفسه لامرأه. دیگه دنبالش نفرموده، بعد از تدلیس ازدواج کردند. قال یفرق بینهما، البته یفرق بینهما مقید میشه با همون چیزی که در حدیث قبل بود، انشاءت اگر بخواد، اگر مایل باشه. فسخه یفرق بینهما، فسخه البته با رضایت زن. و تأخذ منه صداقها، صداقش رو هم میگیره. و یوجع زهره، و زهر اون هم یوجع زهره کما دلس نفسه. حالا این مهر میگیره تمامشو میگیره یا نصف میگیره؟ احتمال داره تمام بگیره. تمام میگیره مع دخول، گفتیم دخول امکان داره، نه این از خسی به هیچ وجه نمیشه، اوائل کارش احتمالا قادر هست بر آمیزش. بنابراین راجع به مهرش اجازه بدید بعد صحبت میکنیم. در فسخ آیا مهر هست نیست، تمام نصف مهر دخول نیست، این عمل بعد. یعنی شلاقی بهش میزنن، به پشتش شلاق میزنن. اون رسو داشت این، اینا همش تعذیره. تعذیر ممکن است به پشت باشه، کف پا باشه، همش ممکن، کف دست باشه. بعدش حدیث سه بود، عن ابن مسکان، اینم سندش معتبره. قال بعثت بمسألة مع ابن اعین، مسئله رو خدمت امام به وسیله ابن اعین، ظاهرن منظور زراره است، به وسیله زرارت ابن اعین فرستادم. قلت سله عن خسی دلس نفسه لامرأه، سآل کن درباره خسی که دلس نفسه لامرأه. و دخل بها، دخولم حاصل شد. فوجدته خسیا، فهمید که این خسیه. قال یفرق بینهما و یوجع زهره و یکون لحل ماهر لدخوله علیها. حضرت می فرماید تعذیرش کنم، چون تدلیس گناهه و حق فسخم داره و دخولم حاصل شده، مهرو میگیره. حدیث 5، روایت قرب الاسناد که اون اشکال سندی رو داره. عن اخیه قال سألتو، ببخشید، قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه. عن اخیه یعنی کی؟ یعنی از موسی بن جعفر، علی بن جعفر برادر امام کاظم، از موسی بن جعفر. قال سألتو عن خسی دلس نفسه لامرأه، ما علیه، چی برش هست؟ فقال یوجع زهره، شلاقی بر پشتش میزنن که تدلیس نکنه. و یفرق بینهما، اجباری نیست یفرق بینهما، با میل و خواست زنه که فسخ کنه. و علیه المهر کاملا ان دخل بها، مهر کاملا بده اگر دخول حاصل شده. و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر، اگر دخول حاصل نشده نصف مهر، که ان فسخ در حکم طلاقه، همون گونه که طلاق منصفه، فسخ هم منصفه. کدام فسخ منصف بودن؟ اینو بعد صحبتش میکنیم، فعلا احکام مهرش بمونه، چون تو روایت من دارم میخونم. بله تعذیر هست، اگر متعمد باشه تعذیر داره. حدیث 5، حدیث 7، چی؟ نه فسخ، انفساخ نیست، فسخ. فسخ هم به میل زنه، شاهدش هم روایات سابقه. تدلیس باعث خیاره، باعث بطلان نیست. ان یونس ان ابن مسکان کتب الى ابی عبدالله علیه السلام مع ابراهیم ابن ابراهیم ابن میمون. نامه ای توسط ابراهیم ابن میمون خدمت امام صادق فرستاد. یسأله عن خصی دلس نفسه علی امرأه، این همون سوالات قبله. قال یفرق بینهما و یوجع زهرو، تحذیرش میکنن و جدا میکنن اینا را از هم، یعنی اگر زن بخواد فسخ کنه فسخ میکنن. خب این روایات که صحاح درش بود و تضافرم داشت و مورد عمل اصحابم هست، در واقع پنج روایت، یک مشکل داره و آن این است که در تمامش مسئله تدلیس، فرض تدلیس. تدلیس هم معنیش چیه؟ معنیش این است آمد گفت این سالمه، هیچیش نی، همه چیزش کامله. یه نوع تقلب و غش و خیانت. این چه ارتباطی داره به بحث ما؟ بحث ما فسخ من ناحیت العیب، نه من ناحیت تدلیس. خیار تدلیس غیر از خیار عیبه. ما خیار عیب میگیم راجع به عیوب مخصوصه، چهار تا عیب در مرد، هفت تا عیب در زنان که خیار عیب داره. بحث ما بحث تدلیس نی، تدلیس یه عالم دیگری داره. تدلیس در عیوب هم نی، آیا در غیر عیب هم تدلیس میشه؟ بله. بسیار خوب، پس تدلیسه، پس خیار تدلیسه. این چه بحثی، چه ارتباطی به اصما داره؟ اجازه میدید من یه خورده روشن کنم. این وسط مطلب صحبت کردید، هنوز شما فرق بین تدلیس و خیار عیب و روشن توجه ندارید. من با چه حرف بدم؟ تدلیس کار به عیب نداره، وارونه نشان دادنه. مثلا پسری آمده به خواستگاری، میگه من آقا دکترا هستم، من دکتر هستم، دکترا گرفتم و خانه ملکی از خودم دارم، چنینم چنانم، حقوقم اینقدره. خب بعدم معلوم شد نه، یه آدمیست ساده، خوندن و نوشتن بلده، چیزی هم در رسات نداره. این معیوب نیست، این بچه عیبی نداره. خب آدمی سوادش به اندازه متعارف خانه هم نداره، عیبه. منتها چون خلاف گفته این میشه تدلیس. همین که خلاف گفت این میشه تدلیس. میخواد عیبی باشه، میخواد عیبی نباشه. تدلیس ماشته، میگن مشاطه آرایشگر میاد این زن رو اون چنان آرایش میکنه که دو برابر اون چه زیبا هست نشان میده، چند برابر اون چه هست نشان میده. زن معیوب نیست، ولی با این کار مشاطه خیلی بیش از اون چه هست نمایان میشود. اینا حرام. و بعدش هم حق فصل داره زن یا مرد، چون تدلیس شده. تدلیس آن از صفاتی رو ابراز کنن که درش نیست و بر اساس اون صفات ازدواجی یا بیعی معامله انجام بشود، بعدن معلوم بشه اون صفات نیست، این خیال تدلیس میاره. اما عیب کاری به این بحث نداره، عیب جداگانه است. نه تلیس میگن تا به حال خیال میکردیم تلیس پوشش عیبه. تلیس ایجاد حسن بیش از آن چه هست، نه پوشش عیب. جوان دیپلم است بگن آقا این لیسانس هست دکتر هست، بعدن هم معلوم بشه نیست، این تدلیسه. حالا این روایات داره میگه دلست، معنی دلست در روایات اینه، دلست نفسه و علم رعتن آمد گفت من سالمم از هر جهت. سالمی؟ بله سالم، سالم. بعدن معلوم شد دروغ گفته، تدلیس کرده، ولذا میان تعذیرشم میکنن چون خلاف گفته دیگه. پس بگیم مورد روایات جاییست که آمده ابراز سلامتی کامل کرده است و بر اساس اون ابراز سلامتی کامل این شخص ازدواج کرده، بعدم معلوم شد نبوده، بنابراین نوعی تدلیس حاصل شده. تدلیس هم در پوشاندن عیبه و هم در ابراز حسنیست که نداره. میگن چطور میشه قبل از عقد تدلیس کنه؟ میاد خواستگاری، میگه این از هر جهت سالمی؟ میگه بله سالم، سالم. این در موقع که خواستگاری اینو گفته و بعد این اساس هم این عقد کرده، بعد معلوم شد نه آقا این سالم نی، این خسیه. خب این میشود خیار تدلیس. حالا نپرسون یه بحث دیگر. خب اگر این باشه این از بحث عیوب خارج میشه، داخل میشه در بحث تدلیس. و بله یعنی هم عیب هم تدلیسه، خیارش مال تدلیسشه نه خیارش مال عیبشه، نه خیارش مال تدلیسشه، چون میگه دلسه، لعنهو دلسه. خیلی خوب. نه تدلیس موجب فصل میشه. بعضی هاش تعبیر لعنهو دلسه هم، حتی تعبیر لعنهو هم ها، کما یوجع و زهر و کما دلس نفسه، یعنی علت اینه. خلاصه معطلش نکنیم، یعنی واضح ظاهر روایات این است، به عنوان خیار تدلیس فصل می کند در حالی که بحث ما در خیار عیب است. مرحوم صاحب جواهر به فکر این افتاده است که یه راه حلی پیدا کنه. خلاصه کلامش من میگم، این عبارت نیست، یه خودی به اصطلاح عبارتیشون مندمجه، من روشنترش عرض میکنم. کنه ایشون میخواد بفرماید ما دو رقم تدلیس داریم، دقت کنید، تدلیس دو رقمه. یه نوع تدلیسی داریم در باب خیار تدلیس، آن این است که چیزی را برخلاف آنچه هست نمایش بدن. عیب داره بگن عیب نداره، حسن نداره بگن حسن داره. اظهار و ابراز کردن خلاف واقع، یه نوع تدلیس. هازا هو تدلیس فی باب خیار تدلیس. اما نوع دوم تدلیسی داریم، این است که اخبار نده، اظهار نکنه سالمم، اما خبر هم نده از عیوبی که مخفیست و ناپیداست. عدم ابرازه. خوب دقت کنید، یه تدلیسیست ابراز خلاف میکنه، یه تدلیسیست عدم ابرازه. صاحب جواهر میگه اون تدلیسی که موضوع خیار تدلیسه اونه که ابراز خلاف کنه، اما تدلیسی که در این روایت عدم ابرازه، این موضوع خیار تدلیس نی، برمیگرده به موضوع خیار عیب. پس ما ننفی جز خیار عیبه و کلمه تدلیس هم به اون معنای ابراز خلاف نیست، به معنای عدم ابراز واقعیت است. این خلاصه حرف ایشان با توضیحی از ما. در اینجا من یه عرضی دارم حالا ولو این مباحث عیوب رو به کلی به هم ممکنه بریزه، وان این است بعید نیست ما تمام این عیوب 11 گانه رو برگردونیم به نوعی تدلیس، بگیم اینا همش داخل در عنوان تدلیس. چرا؟ برای اینکه یه عیوبی است اگر نگن اظهار خلافه. کسی که خسیه، کسی که اصلا قدرت آموزش نداره، کسی که مجنونه، کسی که به کلی نابیناست، اگر نگن همون نگفتنش تدلیس و موضوع خیال تدلیس هم هست. مردم وقتی میان به میدان ازدواج سراغ همسری میروند که وظایف همسری بتونه انجام بده، حداقل وظایف همسری بتونه انجام بده. وقتی آمدن سراغ کسی که حداقل رو نمیتونه، خسیه، مجنونه، دارای افله، چنینه، چنانه، این حداقل بعدن هم میگه آقا چرا نگفتی؟ لماذا غشیتنی؟ چرا غش کردی؟ یعنی ظاهر حال به زبان ظاهر حال میگه این قابل نکاحه، این قابل آمیزش، به زبان حال داره میگه، شبیه شرایط مبنی علیه العقد. الان من یه مثال بزنم، اگر کسی در محیط ما با دختری ازدواج کنه بعد معلوم بشه بکر نبود، هیچ شرطی هم نکرد، آیا حق فصل داره یا حق فصل نداره؟ ما میگیم داره. برای که در محیط ما دختر یعنی دارای این صفت گفتن نداره، بعدن هم میگه آقا ما شرط نکردیم بکر، میگیم شرط کردن نداره، این شرطون عرفیون مبنیون علیه العقد، یه شرط عرفیه، این از قبیل آنجا که عیان است شاجد به بیان است. و این عیوب 7 گانه در زن و 4 گانه در مرد انصافا عیوبی هستند که با هدف نکاح نمی سازه و نگفتنش تدلیس. کسی بیاد یه ماشین رو بفروشه و این ماشین ببینن راه نمی رستن، تمام قسمت های موتور خرابه، این تدلیس نیست؟ تدریس میکنن، باید بگن. خب ماشینه میخرن که سواد میشن را بره، یه ماشین که همش خرابه دیگه، این باید بره اوراق بشه. پس یه جاهایی هست که نگفتنش در حکم اظهار خلافه و ما میگیم تمام این عیوبی که در باب عیوب هفتگانه است، چون عیوبی است که مزاحم حقیقت نکاهه و با حقیقت نکاه نمیسازه، باید بگم. اگر نگفتم این تدریس محسوب میشود مثل نکاه بکری که بکر نباشه، اونم همین میشه. این میشه بنابراین تمام خیار عیبهای ما نحنفی برمیگرده به خیار تدریس، همش باید بسیار خوب. ما اصلاحی نداریم، دلیل بر عیب بودن نداریم، دلیل بر این که خاص به عیب است نمیخوایم. ما میگیم احتمال داره از باب خیال تدریس، احتمالش هم کافی. بنان علازالک نباید صاحب جواهر وحشت کنه از اینکه این برگرده به تدریس. برگرده همه عیوب باب نکاشات برگرده به نوعی تدریس، همه. اگر این چنین باشد فکر ما از این روایات راحت میشه، این روایات دلیل بر ما نحنفی میشه، جاهای دیگه هم بر میگرده. به قولشون هم خیار عیب باشه هم خیار تدریس باشه، بالاخره تحت عنوان تدریس هست. بله آیون تحت عنوان عیوب ذکر کردن، ولی که روحش تدریسه. فبنا ان علی ذلک، خلاصه کنم بگذرم، فبنا ان علی ذلک کلمه تدریس در روایات مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه، چون این عیوب دائما برمیگرده به نوعی تدریس. چرا؟ چون با حقیقت نکاح و روح ازدواج سازگار نیست. باید بگن، نگفتنش تقلبه، نگفتنش حیله غشه. از این مسئله که بگذاریم، در اکثر احکام مشترکه، نه در همه احکام نیست، در اکثر احکام مشترکه، میرسیم عرض میکنیم احکام اینا رو میگیم، اجازه بدیم. بله عبارت تحریر رو هم بخونیم که اون، نه تدریس که در تحریر الوسیله است یه چیز اضافیه. خدمت شما که عرض کنم در مقابل این دلیل که ما آوردیم برای قول مشهور، قول غیر مشهوری هم داشتیم که میگفت لیس به عیبه، عیب نیست. دلیل اونها چیه؟ اونها چسبیدن به اصل، اصل لزوم در معاملات و نکاح هم از معاملات بالمعنى العام اصل لزومه، یعنی لا ينفسخ بالفسخ. و اضف الى ذلك روایتی داریم که میگه لا يرد الرجل به عیبن، مرد رو با هیچ عیبی نمیتوان برگردون. این حدیث دوی باب 14 است، دوی باب 14. انا ابی عبدالله علیه السلام ابواب عیوبه، قال فی الانین اذا علم انه انین لا یأتی النساء فرق بینهما. موضوع انینه که فلان کاری بهش نداریم، فرق بینهما. و اذا وقع علیها دفعتا واحده لم یفرق بینهما. اگر یه بار قدرت آمیزش داشته باشد اینها فصل نمی کنن، چون باز هم ممکنه داشته باشه بله حکم فی ما یجوز و فی ما لا یجوز فی الامثال واحد. آخرش شاهده و رجل لا یرد من عیبه، و رجل لا یرد من عیب. بگیم معنی حدیث این است فقط اینینه که یرد دیگه، لا یرد من عیب آخر. این استدلال بهش کردن و جواب داده شده. دو سه جواب عرض کنم بحثو تمامش کنیم. جواب اولی که داده شده این است که این عام قابل تخصیصه، الرجل لا یرد به عیب الا انان الا خسا الا جنون، استثناء میخوره، هر عامی قابل تخصیص. دومین جوابی که دادن گفتن اینو مبنی للفاعل چرا نخونیم، بگیم الرجل لا یرد، لا یرد، یعنی زن هر عیبی هم داشته باشه الرجل لا یرد. میدونیم یرد پس لا یرد، بگیم مستحبه مرد از حق طلاقش استفاده کنه، مرد مستحب است از حق طلاقش استفاده کنی، لا یرد به عیب، به خاطر عیب مرعه فسخ نکنی. خب حالا توجیه، بالاخره توجیهات کردن، یه توجیهش از رجل لا یرد مبنی للفاعل بخونیم، یک لا یرد بخونیم چون از قبیل عام میستخصیم. به هر حال مسلمه که این روایت هیچ کس قبولش نکرده که در مردان هیچ عیبی، نه جنون، نه خسا، نه چیز دیگر احدی نگفته. اینو باید ببوسیم بذاریم کنار، یا یکی از اون دو توجیهی که عرض کردم برایش داشته باشیم. تا به اینجا اصل مسئله ثابت شد، شاخ و برگ ها باقی ماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.